خب آقای دکتر، خیلی ممنون که در خدمت شما هستیم، این فرصت مجدد به ما دادیم. این جلسه با سرفصل تاریخ معاصر و زنان در خدمت آقای دکتر حسین آبادیان. لطفا نقش زنان و حقوق آنان در انقلاب مشروطه بفرمایید.
بله، خیلی سپاسگزارم و خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم. من به شما باید نگاه کنم دیگه، درسته؟
بله،
داشتم به دوربین نگاه میکردم. برمیگردم. سپاسگزارم از اینکه مجدد بنده رو دعوت کردید و خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم. هرچند ما برای که در مورد مطالبات زنان در جنبش مشروطیت و به طور کلی تاریخ معاصر ایران بتونیم صحبت بکنیم، باید چشم اندازی از گذشته داشته باشیم. در دوره قاجاریه، همونطوری که خودتون بهتر از من میدونید، خانم ها، بانوان به طور کلی از اکثریت حقوق مدنی محروم بودند. حقوق مدنی که میگم یعنی فرض فرمایید حتی آموزش و پرورش که برای بچه ها، برای پسر ها یه چیز عادی بود، مخصوصا وقتی مدارس جدید در زمان سلطنت امین و صدارت امین الدوله و سلطنت مظفرالدین شاه تأسیس شد، یه سری مدارس پسرانه جدید درست شد، اما برای دخترها همون هم امکان تأسیسش وجود نداشت. یعنی اینکه در آستانه پیروزی انقلاب مشروطیت دو تا مدرسه دخترانه درست کردن، یکی دختر آقای رشدیه و یکی هم بی بی خانم استرابادی، که اینا فکر نکنم یک روز هم نتونستن فعالیت بکنن، در حالی که مدرسه به مفهوم مدرن و به مفهوم امروزی کلمه نبودن، یعنی یه خونه بودن، یه چند تا دختر خانم میخواستن برن اونجا درس بخونن. اینجوری که تو کتابای تاریخی اومده اینا حتی یک روز هم نتونستن دوام بیارن و تعطیل شدن. ولی بعد از مشروطیت یه سری مدارس جدید تأسیس شد که در موردش صحبت خواهیم کرد. بنابراین دخترها از حقوقی مثل آموزش جدید اینا بی بهره بودن. مدارسی که وجود داشت حالا غیر از حوزه های علمیه، مکتب خونه بود که دخترها مثل پسرها مکتب خونه می رفتن. این پسرها فرق نمی کرد، یعنی حتی اگه دختر شاهزاده هم بود اینا مجازات بدنی هم داشتن، یعنی مثل آدم های معمولی. یعنی اگر کسی ابجد ها و از حتی کلمان صحفظ اینا رو نمی تونست یاد بگیره، یا بوستان و گلستان رو مثلا اونجوری که اون ملای مکتب خونه می گفت نمی تونست به اون سرعت یاد بگیره، مجازاتشون هم می کردن. این که چی؟ یعنی حالا یه سری مدارس بود که اینا یا متعلق به یهودیا بود، مثل مدارس آلیانس اسرائیلی که اینا در حقیقت توی قرن 19 از فرانسه شروع شد، این که در کشورهایی مثل، البته در درجه اول ایران نبود، بیشتر کشورهایی مثل کشور که اون موقع نبود، یعنی عراق کنونی جزئی از امپراتوری عثمانی بود، ولی توی بغداد که یهودی داشت مثلا برای اونا میخواستن مدارس جدید درست بکنن، یا توی مراکش، یا توی مصر، یا توی فلسطین حتی، که زبان عبری به اصطلاح یادشون بدن، یه سری تعالیم یهود یادشون بدن. در برخی از نقاط میتونستن دخترها یا پسرهای مسلمان هم میتونستن برن توی اون مدارس شرکت بکنن، چون آموزش ها صرفا در مورد تعالیم یهودین ها نبود، که بحث مدارس آلیانس اسرائیلی داستان خیلی مفصلیه که یکی از اینا بعداً در ایران تأسیس شد که یک باب مدرسه دختران هم راه اندازی کرد. ولی اینا دیگه تقریبا میخورد به حوادث دوره مشروطیت، یا دیگه نزدیک دوره مشروطیت بود. همینطور زرتشتیان مدارس خاص خودشون رو داشتن، مثل همین مدرسه فیروز بهرام که از قبل بوده توی یزد، توی کرمان و بعداً توی تهران مدرسه درست کردن. دخترها هم میتونستن برن در کنار دختران زرتشتی درس بخونن، دخترای مسلمان. یا مدارسی که میسیونهای مذهبی اروپایی درست میکردن، بعضن دخترای مسلمان اگر خانوادهشون مشکلی نداشت میتونستن برن در اونجا به اصطلاح درس بخونن و ادامه تحصیل بدن. مدارس اینچینی بود مخصوصا زمانی که جزیه رو از زرتشتی‌ها و یهودی‌ها و مسیحی‌ها برداشتن، با تلاش‌هایی که البته انگلیسی‌ها و هیئت‌هایی که از اونجا میومد و فرانسوی‌ها در کنارش، فرانسوی‌ها اقلیت‌های مذهبی وقتی تونستن مدارس جدید راه اندازی بکنن، در کنارش از این سری حقوق مرسوم هم برخوردار شدن و دخترای مسلمان هم میتونستن برن اونجا درس بخونن. یا در مورد فرض فرمود سن ازدواج، سن ازدواج خب از نظر شرعی 9 سال بود و حتی در سنین پایین‌تر، یعنی تو سن 8 سالگی هم تو منابع تاریخی هست که یه دختری رو مثلا به یه پسری عقد کردن یا نامزدش کردن اینا. حالا گاهی وقت البته یه سال دو سال اینا صبر می‌کردن، ولی در هر صورت دخترها دیگه حد اکثر تو سن 12 13 یا دیگه خیلی طول می‌کشید، سن 15 16 سالگی اینا باید می‌رفتن و ازدواج می‌کردن و هیچ حق و حقوقی واقعا نداشتن. یعنی نه تنها دختر نمیتونست در مقابل تصمیم والدین مخالفت یا مقاومتی بکنه، پسرها هم همینجور بودن. نه تنها در مورد مردم عادی، تأکید میکنم در مورد مردم عادی فقط نبود، یعنی حتی در بین خانواده های اعیانی و اشرافی هم این داستان وجود داشت. فرض فرمایید که از مشهورترین دختران ایران که مریم فیروز هست، ایشون بدونی که خودش اطلاع داشته باشه دختر فرمان فرما بود، بدونی که خودش اطلاع داشته باشه ایشون رو دادن به پسر آقای محتشم السلطنه اسفندیاری که اونم جزو بزرگان مملکت بود. در زمان رضا شاه این اتفاق افتاد، یعنی در زمانی که زنا داشتن به حقوق جدید به اصطلاح نائل می شدن، حتی در اون موقع هم از این اتفاق می افتاد بین دو تا خانواده اشرافی. بالاترشو بگم، دختر فتح‌علی شاه قاجار رو فرض فرمایید دادن به یکی از خوانین کرد که حالا اون موقع به کردستان میگفتن، اگر اشتباه نکنم میگفتن اردلان یا همچی چیزی بهش میگفتن. ارشاد خدمت شما اینجوری نبود که فرض فرما چون اومده دختر شاهنشاه مملکت رو گرفته، اون حقوقی رو که به صورت عرفی یا به صورت شرعی ازش برخوردار بودن ازش استفاده نکنه. همون خانه اردلان مکری، کردستان و موقع بهش میفتن اردلان مکری، رفت با دختر عموش ازدواج کرد و دختر آقای فتح‌علی شاه قاجار هم یا رها کرد، یعنی همینجوری رها کرد رفت، یا اینکه طلاقش داد، هیچ اعتراضی هم کسی نمیتونست بکنه. بنابراین نه تنها مردم عادی بلکه اعیان و اشراف مملکت، حتی شاهزاده های مملکت هم اینا از حقوق مدنی خودشون محروم بودن. شما میتونید خاطرات تاج سلطنه رو شما میتونید بخونید، دختر ناصرالدین شاه و همینطور اختر السلطنه. اختر السلطنه یکی از دخترای ناصرالدین شاه بود که دادنش به ملیجک. ملیجک هم میومد ناصرالدین شاه رو میخندوندش، یعنی دلقک بازی در میورد برای اینکه اینو بخندونه. اینو دادن به، یعنی یکی از دختران ناصرالدین شاه که آدم در زمان خودش آدم فریخته و آدم باسوادی بوده، اینو دادن به آقای ملیجک. و که تو همین جایی که الان بخشی از ساختمان چیز هست، بخشی از ساختمان مجلس شورا هست و متعلق به سپه سالار بود، تو اینجا زندگی میکرد. ناصرالدین شاه که ترور شد، آقای خانم اختر و سلطنه طلاق گرفت از ملیجک، چون از اول دوستش نداشت، ولی چون گفته بودن باید زن این بشی هیچ مقاومتی هم نمیتونست بکنه. یا خانم تاج سلطنه هم همینطور، اونم همینطور، ولی اون اتفاقا بعد از فوت ناصرالدین شاه، یعنی بعد از ترور ناصرالدین شاه رفت ازدواج کرد در سن طفولیت، در حالی که بسیار بسیار بچه بود هنوز. یا از پیشگامان حقوق بانوان، شما میتونید خاطرات خانم صدیقه دولت آبادی رو میتونید بخونید. خانم صدیقه دولت آبادی هم همینطور، ایشون بدونی که اون مردی که در زندگیش قرار بود که حضور داشته باشه اصلا اینو بشناسه و یک بارم باش حرف زده باشه، ناچار شد با ایشون ازدواج بکنه. بسیاری از پیشگامان حقوق بانوان این گونه بودن. همون دختر ناصرالدین شاه چند بار طلاق گرفت، یعنی از همسرای با همسرای متعدد اومد ازدواج کرد، که یکی از ازدواجاش خیلی جالبه، امیر بهادر جنگ که وزیر جنگ زمان محمد علی شاه بود، خب خانم تاج السلطنه آدم مشروط خواه و آزادی طلب و اینا بود به اصطلاح، ولی یکی از بستگان بسیار نزدیک وزیر جنگ اومد با ایشون ازدواج بکنه و وزیر جنگ فامیلش رو اگر اشتباه نکنم خواهرزادش بود تحت فشار قرار داد که دختر آقای ناصرالدین شاه رو باید طلاق بده. حالا خیلی از اینایی که تو دربار هم بودن همینطور بود، یعنی ناصرالدین شاه زنان فراوان و متعدد داشت همونطوری که فتحعلی شاه داشت. یعنی یه سوالی که همیشه مطرحه، خب وقتی اینا میمردن چه سرنوشتی در اختیار این زنها بود؟ خب اینا رو خیلی راحت از دربار بیرونشون میکردن، از دربار بیرونشون میکردن. اگر کسی قومی خیشی چیزی توی تهران داشت که میومد سراغش و میبردش پیش خودش یا تو شهرستانهای دور افتاده، خب اینا از همه جا میرفتن زن میگرفتن دیگه، و خیلی از اونا براشون این امکان وجود نداشت که مثلا بیان تهران اینا رو بردارن ببرن. اینا رو از دربار میکردن بیرون و یه فجایعی واقعا اتفاق میافتاد که جای بحثش در اینجا نیست. یعنی حتی اینجوری نیست که زنای معمولی جامعه از حقوق مدنی برخوردار نباشن، بلکه زنای پادشاه هم چنین وضعیتی رو داشتن، مگر اینکه مادر ولیعهد باشه. یعنی اونی که مادر ولیعهد بود خب جایگاه خاص خودش رو داشت، یا اگر جزو خانواده مثلا قیونلو بود که خانواده قاجارها، یعنی قاجارها دو تا تیره مهم داشتن، یکی قیونلو یکی دولو، اونا که جزو خانواده قیونلو بودن اینا یه خورده موقعیتشون بهتر بود، اگر جزو دولو بود یه خورده بازم بهتر بود. ولی در اثر اختلافاتی که وجود داشت در بین خانواده سلطنتی و بین زنان درباری، واقعا معلوم نبود چه سرنوشتی در انتظار اینها خواهد بود. بنابراین مطالباتی که به اصطلاح وجود داشت، این مطالبات عمدتا مدنی بود. یعنی وقتی نهضت مشروطه ایران اتفاق افتاد، عمده مطالباتی که وجود داشت مطالبات مدنی بود. یعنی در مورد احکام چهارگانه، یعنی طلاق و نکاح و ارث و مالکیت، اینا دنبال این بودن که به اون حقوقی که به صورت حد اقلی در همین شرع تعریف شده، یعنی چیزی بالاتر از اون نمیخواستن. یعنی فرض فرمایید برای آموزش و پرورش میگفتن طلب العلم فریضتون علی کل مسلمن و مسلمه، طلب علم بر تمام زنان و مردان مسلمان واجبه. یعنی که فرض فرمایید میرفتن از تو متون فقهی در میآوردن که زنها وظیفه ندارن که مثلا آشپزی بکنن، وظیفه ندارن خونه رو جارو بکنن، وظیفه ندارن لباسای مثلا آقایون رو بشورن، وظیفه ندارن حتی به بچه شیر بدن، و میتونن در مقابل اینها به اصطلاح اجرت مثل دریافت بکنن، حق و حقوق میتونن دریافت بکنن. تقاضای اولیه این بود، یعنی حرفشون هم این بود آقا ما میخوایم با یه نفر زندگی بکنیم یه عمر، خب ما باید این آقا رو باید بشناسیم، یعنی حداقل قیافه این فرد باید دیده بشه. حالا من نمیخوام اینجا راجع به جزئیات فقهی بشم و که توی قانون مدنی زمان رضا شاه هم هست، توی اون موقع اینجوری بود و به صورت قانونی در اومد، مرد هرگاه بخواهد میتواند همسر خود را بدون دلیل طلاق دهد. دلیل اگر داشته باشه که هیچی، ولی بدون دلیل هم میتونه طلاق بده. مرد میتواند به دفعات ازدواج کند، این هست تو قانون مدنی زمان رضا شاه، شما اگر تو اینترنت سرچ بکنید هست که قانون آخرین قانون مدنی اگر اشتباه نکنم مال سال 1311 هستش. یعنی این مطالب شرعی، حالا به دوره رضا شاه رسیدیم، من اینا رو خواهم گفت که این حرفا واقعیت نداره که نمیدونم تو موقع کاری که میکردن خلاف شرع بود اینا، نه، احکام شرعی رو اومدن تبدیل کردن به حقوق جدید، یعنی به صورت مواد قانونی در آوردن. و حتی در دوره جمهوری اسلامی اون چیزی که از دوره پهلوی تقریبا دست نخورده باقی موند، یکیش همین حقوق مدنی بود، چون حقوق مدنی رو روحانیان نوشته بودن. یعنی برخلاف این چیزایی که الان اینور عمر گفته میشه قوانین پاریس بوده، قوانین فرانسه بوده، اینجوری نیست، اینا روحانی بودن، یعنی یا هنوز ملبس بودن، عبا و عمامه و اینها داشتن، یا نه، یا تحصیلات طلبگی داشتن، حالی کت شلوار میپوشیدن و کراوات میزدن. مبنای قانون مدنی زمان رضا شاه هم لمعه دمشقیه و ارچواد کتاب شرایع هستش که دو تا متن فقهی هست، اینا فرمودید. بنابراین خارج از این چیزی نمیخواستن. در دوره مشروطیت، یعنی وقتی نهضت مشروطه اتفاق افتاد، خواسته هایی که اقلیت های مذهبی داشتن طبیعتاً یک چیزی بود، ولی اونایی که اکثریت جامعه رو تشکیل میدادن و عبارت بودن از خانم های مسلمان، اینا یک خواسته های دیگری رو داشتن. توی مجلس اول، توی صورت مذاکرات مجلس هست و میشه دید، فرض فرمایید زمانی که میخواستن، یعنی زن ها یکی از چیزایی که میخواستن همین بود، بتونن درس بخونن، بتونن همسر آینده خودشون رو انتخاب بکنن، بتونن طبق قوانینی که مورد پذیرش جامعه بود، عرشاد خدمت شما، از یک حقوق حد اقلی برخوردار بشن. و در زمان رضا شاه مثلا خواسته این بود که آقایون زمانی که میخوان ازدواج بکنن، خب برن آزمایش بدن، برن آزمایش خون بدن که معلوم باشه آیا اینا بیماری عفونی مقاربتی دارن یا ندارن، آیا بیماری واگیردار دارن یا ندارن. توجه فرمودید؟ یعنی خیلی از مواردی که شما در زمان بعد از مشروطیت یا در زمان رضا شاه شما میبینید زنها به شدت شکایت دارن از وضعیت خودشون، یکیش همین بود، یعنی هنوز همون بود، یعنی خانواده ها طبق همون عرف جامعه عمل میکردن، بدونی که همسر آینده خودش رو ببینه ازدواج باش میکرد و مبتلا به امراض مقاربتی میشد، یعنی مثلا سفلیس میگرفتن. هست، من توی مقالات و کتابام آوردم و توی نشریات زمان رضا شاه شما تا دلتون بخواد فراوانه. بنابراین اومدن قانون گذاشتن که باید برید آزمایش خون بدید، ولی توی مجلس اعتراض میکردن. تو مجلس زمان رضا شاه حتی اعتراض میکردن نمایندگان مجلس که آقا این توهین به مرداست، این توهین به مرداست که برن، یعنی شما فرض رو برای این گرفتید که این فاسد الاخلاقه. بعد میگفتن آقا ما نمیگیم این فاسد الاخلاقه، شاید یه بیماری داشته باشه، مثل همین الان میرن آزمایش خون. تنها دوره‌ای که آزمایش خون اجباری شد، اگر بخوایم الان واقعیتشو بگیم، همین دوره جمهوری اسلامیه. یعنی حتی زمان قبل از انقلاب رو من کمابیش یادم میاد که یه ده آزمایش خون نمیدادن و میرفتن. آقا شادی بچه یک جوری باشه وضعیت خونی زوجین که اینا مبتلا به تلاسمی بشن یا مبتلا به سندروم چی میگن، سندروم دال مبتلا به این بشن. اصلا بحث اون نیست، ولی متاسفانه انجام نمیشد. یعنی تا پایان دوره رضا شاه و حتی دوره محمد رضا شاه پهلوی، با اینکه قانون بود، ولی خیلی از افراد به این قوانین تمکین نمیکردند. و از همه اینا بالاتر، من اگر بخوام واقعیت رو بگم، حتی لایحه حمایت از خانواده که عده‌ای تصور میکنند خیلی مثلا به نفع حقوق بانوان بود، اونم به نفع حقوق بانوان نبود. یعنی لایحه حمایت از خانواده، البته با کمک سازمان زنان که ریاست عالیش با اشرف پهلوی بود، اینجوری داشتن اون رو جلو می بردن، ولی تو لایحه حمایت از خانواده که توی دهه 40 و دهه 50 بارها اصلاحش کردن، توی اون هم چیز مهمی واقعا وجود نداره. شما میتونید اینا رو پیدا بکنید. ببینید مثلا قبلش اگر یه مردی از خونه فرار میکرد، مثلا میرفت خانواده رو اصلا ترک میکرد میرفت، خب هیچ کاری نمیتونستن بکنن. ولی اومدن قانون گذاشتن که اگر یه مردی بدون دلیل خانواده رو ترک کرد رفت و پیداش نشد، معلوم نیست مرده زنده از جای دیگه رفته ازدواج کرده فلان اینها، یه مدتی رو باید صبر می‌کردن، نمیدونم چرا 3 سال 4 سال چقدری زمانش یادم نمیاد، ولی زمان به نسبت طولانیه. اما بازم اگر اون زن می‌خواست مثلا طلاق بگیره، باید میرفت دادگاه شکایت می‌کرد و یک فرایند طولانی داشت برای که بتونه جدا بشه، و عملا اتفاق نمی افتاد. اگر بخوایم واقعیتشو بگیم، یعنی در مقام عمل اتفاق نمی افتاد. من اینا رو یک موردی حداقل در ولایت خودمون اینا رو من یادم میاد. بنابراین خیلی از خواسته هایی که بانوان داشتن در دوره بعد از مشروطیت، اینا خواسته های مدنی بود. فرض فرمایید در مورد مالکیت، اگر زنی چیزی رو در تملک خودش داشت، باید شاهد میگرفت. اگر میخواست بفروشه، باید شاهد میگرفت که این ملک مال خودشه. یعنی مالکیت زن اعتباری بود، حقیقی نبود. و بسیاری از پیشگامان حقوق زنان در دوره رضا شاه به بعد این رو مطرح میکردن، مثل خانم مهرانگیز منوچهریان، مباحث مفصلی داره راجع به همین که مالکیت زن اعتباریه و حقیقی نیست. یعنی مالکیت مرد حقیقیه، ولی یعنی زن باید اثبات میکرد مثلا این خونه، این ماشین، این وسیله‌ای که داره واقعا مال خودشه. یا در مورد احکام طلاق هم همینطور. احکام طلاق از نظر شرعی زن در یک صورت فقط میتونست طلاق بگیره، و اون که اگر این که مرد ارشد خدمت شما، حالا چجوری بگم، یعنی اون اصطلاح فقهیشو نمیخوام بگم، یعنی میخوام یه چیزی بگم که واضح و روشن. اگه مرد مثلا ببخشید قدرت جنسی نداشت، تنها دلیلی که میتونه زن طلاق بگیره اینه. یعنی اگر میرم میگفت که من بچه میخوام و از این مرد من باردار نمیشم، به صرف این نمیتونه طلاق بگیره. ببینید این برمیگرده به فلسفه ازدواج از نظر شرعی، یعنی بنیان ازدواج بر ارتباط جنسی طرفین در حقیقت هست. اینه، این که میگن زن هیچ وظیفه دیگری نداره برمیگرده به این موضوع. یعنی همینش هم واقعا چیز کمی نیست. مرد میتونست بدون دلیل همسرش طلاق بده، میتونست بره زنای متعدد میتونست بگیره، ولی زن نمیتونست طلاق بگیره، در یک صورت فقط میتونست طلاق بگیره. که بعد این موارد رو اومدن یکی یکی زیاد کردن، مثلا توی لایحه حمایت از خانواده اومدن اضافهش کردن، اگه مرد معتاد باشه، بیکار باشه، مثلا کتک بزنه، نمیدونم مطابق شؤونات اجتماعی خودش به اصطلاح رفتار نکنه، ولی همونش هم به این سادگی ها نبود. بنابراین بانوان دنبال این بودن که به اون حقوق اولیه و حد اقلی که در قوانین ما وجود داشت و چه به لحاظ شرعی و چه به لحاظ عرفی کسی باش مخالفتی نداشت، دنبال این بودن. یعنی زنای اون موقع به نظر من بسیار بسیار هوشیار و آگاه بودن، یعنی دنبالی نبودن که نماینده مجلس بشن، دنبالی نبودن که بیان وزیر بشن، وکیل بشن. نه اینکه دوست نداشتن، معلومه که دوست داشتن، چون جامعه نمیپذیرفت. نه اینکه روحانی رو نمیپذیرفتن، والدین خودشون هم نمیپذیرفتن. یعنی جامعه به یک شکلی بود که دخالت بانوان در امور سیاسی یا در امور کلان اقتصادی و اجتماعی رو بر نمیتابید. بنابراین اولین نشریاتی که راه افتاد مثل نشریه دانش یا نشریه شکوفه و بعد دیگه زیاد شدن، زبان زنان، نمیدونم نامه نسوان، عرض شود خدمت شما نشریه جمعیت نسوان وطنخواه یا نشریه زندخت شیرازی که یه چند تا شماره شو تو شیراز منتشر کرد، یه چند تا شماره شو تو تهران منتشر کرد به نام دختران ایران، یا روشنک نودوست که اولین نشریه سوسیالیستی مخصوص بانوان رو در گیلان راه اندازی کرد. اینا هم وقتی که می اومدن مطرح می کردن، البته روشنک نودوست با خانم زندخت شیرازی اینا با هم دیگه فرق می کردن، این سطح مطالبات رو بالا برده بودن، ولی واقعیت امر اینه که بسیاری از پیشگامان حقوق بانوان در ابتدای امر اون چیزی رو که دنبالش بودن، آموزش دختران، آموزش بهداشت به خانم ها، و حتی در مدارسی که زمان رضا شاه هم تأسیس شد یه درسی رو داشتن به نام نمیدونم شوهرداری مثلا یا مثلا مدیریت خانواده فلان اینها، یعنی بهشون یاد میدادن. اما به مرور سطح خواسته بانوان ارتقا پیدا کرد از همون دوره رضا شاه، که اگر وقت داشته باشیم من میتونم در مورد اونم به صورت مختصر صحبت بکنم. اما زنا از رأی دادن، یعنی از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودن. توی صورت مذاکرات مجلس اول هست که زمانی که کسانی که از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند، یک نسوان، یعنی اول زنا از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومند، دلیل فقهی داره که اون دلیل فقهیش رو میگم، یعنی یه خورده فنیه اگر بخوام در موردش توضیح بدم. یک مرد در امری میتونه اظهار نظر بکنه که جز حقوقش باشه، و وکیل شما که وکلا مرد هستن عمدتاً، یعنی بودن، الان وکیل زن هم داریم، در موردی میتونه اظهار نظر بکنه که خود موکل بتونه اظهار نظر بکنه. یعنی در چیزی که شرعاً من نمیتونم اظهار نظر بکنم، وکیل منم نمیتونه اظهار نظر بکنه. وکیل من گاهی وقتا میاد توکیل به اصطلاح میکنه، یعنی وکیل دیگری رو میگیره، یه وکیل دومی رو میگیره که اون هم بیاد از من دفاع بکنه. اونم در صورتی میتونه از من دفاع بکنه، در حدودی میتونه از من دفاع بکنه که وکیل میتونه دفاع بکنه. وقتی که یک زن حقی نداره، حقوقی نداره، بنابراین وکیل از چی میخواد دفاع بکنه؟ الان فرمودید؟ یعنی این برمیگرده به این موضوع. وقتی که یک زن حتی در مسائل شخصیه خودش، مثل ازدواج کردن، مثل انتخاب همسر، حق اظهار نظر نداشت، چطور میتونه در مسائل سیاسی اظهار نظر بکنه؟ بنابراین روزی که داشتن این لایحه رو تصویب می‌کردن، هیچ که مخالفتی نکرد. یعنی توی مجلس اول و حتی مجلس دوم، اینکه زنا از انتخاب کردن و انتخاب شدن محرومن، این که دیگه یک چیز عادی بود، یعنی همه پذیرفته بودن. اما اون چیزی که بعدش اومد خیلی جالب بود. کسان دیگری که از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم بودن، متجاهلین به فسق، یعنی کسی که علناً میاد مشروب می‌خوره، علناً میاد فسق و فجور به اصطلاح می‌کنه، کسانی که مشهور به فساد اخلاقن، کسانی که صغار، یعنی کسانی که سنشون قانونی نیست، زیر سن قانونی هستن، یعنی دختران زیر 19 سالگی و پسران زیر 13 ساله، یا مجانین، دیوونه ها، یا ارشاد ورشکستگان به تقصیر. ورشکسته یعنی کسی که ارزه نداشته از اموال خودش به اصطلاح مراقبت بکنه و ورشکسته شده. خب زنا رو آورده بودن در کنار اینا. خانم‌ها اعتراض می‌کردن، از جمله این که یه نامه‌ای هست از مخدرات قزوین، یعنی از یکی از خانم‌های محترم قزوینی. مخدرات یعنی این، با این مخدر به مفهوم امروز فرق می‌کنه. نامه می‌نویسه میگه ما تشکر می‌کنیم، تشکر داریم اینجوری از برادران خود که ما رو در ردیف دیوانه ها و ورشکسته ها و نمیدونم اینا قلم داد کردن. آقا شما میخواید ما رو از انتخاب کردن انتخاب شدن محروم بکنید، خب چرا اسم ما رو کنار اونا میذارید؟ تعجب، یعنی بهشون برخورده بود. بعدش هم میگفتن ما که خارج از چارچوب شرعی تقاضایی نداریم و دنبال انتخاب کردن و انتخاب شدن هم نیستیم، اما خب اسم ما رو کنار اینا نمیذاشتید، یعنی اسم زنا رو میذارید کنار کسی که علنا میاد تجاهر به فسق میکنه، یعنی علنا فسق میکنه. حالا به مرور به لحاظ نظری خانم‌ها خواسته های جدیدی رو مطرح میکردن و مردها هم ازش حمایت میکردن، مخصوصا در دوره نخست وزیری رضا خان و بعدا در دوره رضا شاه. البته بحثش از قبل مطرح بود و صحبت راجبی این بود که رئیس خانواده کیه؟ خب رئیس خانواده مرده دیگه، یعنی سنتا میگفتن مرده. اما از اون بعد یه بحثی مطرح شد و اون این که اون مردا صبح از خونه میزنن بیرون، میره بیرون تو حجرهش توی مزرعه کشاورزی کارگری میکنه، نمیدونم اونی هم که دیپلمات کار خودش رو انجام میده. خب زنا هم که عمدتا در داخل خونه، یعنی میرفتن درس هم میخوندن، تا سوم ابتدایی میتونستن درس بخونن، اینم یادم رفت بگم، یعنی مدارس جدید که راه اندازی شد تا سوم میتونستن بخونن، چون تا سوم که میخوندن سنشون قانونی میشد دیگه، یعنی 9 سال میشدن و این 9 سال اینا دیگه باید مثلا پسرعمو، پسرخاله اینا اگر میومدن، داماد، شوهر، خواهر میومد، با صورتشون رو میپوشوندن فلان از این حرفا، چون دیگه بزرگ شده بودن. بعد سن ازدواج دخترها رو بردم بالا، کردم مثلا 13 سالگی، به خاطری که دخترها حداقل تا ششم ابتدایی رو بخونن و بعد به مرور ایام سن ازدواج رو بردم بالا تا رسید به 18 سالگی که بتونن دیپلم رو حداقل بگیرن، که این دیگه بود و تا زمان پیروزی انقلاب هم به اصطلاح این قضیه، نه اینکه نمیتونه زیر 18 سالگی کسی ازدواج بکنه، میتونستن، اما بعد مدرسه اکابر بعد میرفتن مثلا. بعد به مرور ایام این خواسته ها چیز شد، یعنی یه سری مباحث نظری مطرح شد و گفتن آقا این مرد که از خونه میزنه بیرون، یه پولی رو دست همسرش میده که این باید خرج کنه، بنابراین زن باید اکونومیا بکنه به قول قدما، یعنی باید تدبیر منزل باید بکنه که این پول رو چجوری خرج بکنه که دخل و خرج با هم دیگه جور در بیاد، یعنی زمینی که مخارج رو تامین میکنن بتونن یه مقداری پسنداز بکنن، بنابراین دخل و خرج خانواده بر عهده زن هاست. یکی دیگه از چیزایی که مطالبه میکردن در اون موقع، من ظاهرن صدام خیلی بلنده، دارم تولید مزاحمت میکنم، اشکال نداره چون دیدم یه نفر الان شما بهشون بگید اگر من صدام بلنده. میگم اگه بلند حرف میزنم آروم حرف بزنم.
آره
من بلند حرف میزنم، میگم چیز سری ما اینجا نداریم. خلاص
خیلی خوب.
خیلی خوب. بنابراین مثلا بحثی که مطرح میکردن میگفتن که مدیریت یعنی اقتصاد خانواده در دست یک خانم هست، این که چجوری دخل و خرج بکنه. تدبیر منزل در یونان باستان میگفتن حکمت دو بخش داره، حکمت عملی حکمت نظری. و حکمت عملی تدبیر منزل، سیاست مدن و اخلاق. اول تدبیر منزل، یعنی اگر کسی بلد نبود مدیریت خانه رو انجام بده این نمیتونه سیاستمدار خوبی باشه. بنابراین اولین جایی که شما تمرین سیاستمداری میکنید در داخل خونه است. اولین جایی که تمرین اقتصاد میکنید در داخل خونه است. یعنی شما باید بتونید از طریق مشروع، یک مرد باید بتونه از طریق مشروع مخارج خانواده رو باید بتونه تامین بکنه از طریق مشروع، یعنی اخلاقیش، و عرشت خدمت شما بتونه مدیریت بکنه. مدیریت بکنه یعنی که خانوادهش رو اداره بکنه. هیچی، کلی هم بچه داشتن اون موقع، این بچه باید مدرسه بره، باید خوراکش و پوشاکش و فلان اینا رو باید تامین بکنه، و این بچه رو باید تربیتش بکنه، به لحاظ اخلاقی باید تربیت بکنه، چون این بچه‌ها، این نوزادان و اطفالی که وجود دارن اینا مدیران آینده‌اند، سیاستمداران آینده‌اند، اینا پس فردا میخوان کشور رو اداره بکنن. بنابراین خانواده خوب خانواده‌ای که بتونه فرزند صالح تربیت بکنه. فرزند صالح نه فقط به مفهوم شرعی کلمه، نه، فرزندی رو تربیت بکنه که پس فردا بتونه مسئولیت مدنی و مسئولیت‌های ملی رو بر عهده بگیره، یعنی بتونه نخست وزیر بشه، بتونه وزیر بشه. اینایی که میان وزیر میشن، وکیل میشن، فلان اینها، بحثی که مطرح میشد میگفت اینا رو کی تربیت کرده؟ اینا رو یک زن تربیت کرده، وگرنه اینا میتونستن برن لات بشن، میتونستن برن دائم الخمر بشن، میتونستن تریاکی بشن، معتاد بشن، میتونستن برن آدمای فاسد الاخلاقی بشن، میتونستن دزد بشن، میتونست راهزن بشه. اینکه یک فردی، یک پسری میاد در شرایط دوره ناصرالدین شاهی یا مظفرالدین شاهی یا در همون زمان مشروطه میاد درس میخونه و وارد دارالفنون میشه، میاد زبان فرانسه یاد میگیره، زبان انگلیسی یاد میگیره، عربی یاد میگیره، این مادر این رو تربیت کرده. بابایی که تو خونه نبوده که. این بچه وقتی از مدرسه میاد این مادر هست که این رو به لحاظ عاطفی و به لحاظ خوراک و پوشاک و نظافت و تمیز کردن، اینکه زیر ناخنات و مثلا بگیر ناخنات رو کوتاه بکن، نمیدونم مواتو شونه بکن، صورتتو بشور، نمیدونم حمام برو بگیر، فلان نه، حرف این بود که مادر یاد میده و واقعا هم همینطوره. بنابراین یک بحثی که بین خانم ها و حتی آقایون مطرح شد در اون مقطع تاریخی، میگفتم رئیس خانواده زنه و نه مرد، چون این زنه که داره تدبیر منزل میکنه، یعنی مدیریت امور خانواده بر عهده زن هست. بنابراین این خواسته ها قبل از مشروطه مطرح نمی شد، بعد از مشروطه مطرح می شد. قبل از مشروطه نه تنها زن ها هیچ حقوقی نداشتن، مردم هیچ حقوقی نداشتن. بنابراین وقتی بحث حقوق مطرح شد، حقوق بانوان و آقایون، بنابراین هم حقوق بانوان هم حقوق کودکان و بعدها حقوق حیوانات هم مورد توجه قرار گرفت. تا قبل از این تاریخ همون چیزی که عرف جامعه میگفت در حقیقت طبق همون عمل میکردن، اما از این به بعد جوامع شهری، این مباحثی که من عرض میکنم تو جوامع روستایی و جوامع ایلیاتی و عشایری مطرح نمیشد، در جوامع شهری مطرح میشد، و تو جوامع شهری هم بین یک اقلیتی که این اقلیت یا شاهزاده بودن یا دیوان سالار بودن، این جزو مدیران اداری جامعه بودن، این مباحث در حقیقت اولین بار بین اونا مطرح می شد. اما اینکه تا چه اندازه بهش عمل می کردن واقعیت امر اینه که فشار اجتماعی انقدر زیاد بود که حتی اگر کسی به حقوق بانوان اعتقادم داشت، این عملا قابلیت اجرایی نداشت. و عملا اولین دخترانی که تونستن خارج کشور برن و ادامه تحصیل بدن، اینا مدت ها بعد از دوره مشروطه بود. یعنی اینا همش مربوط به بعد از کودتای سوم اصفهان و در دوره نخست وزیری رضاخان بود، نه اینکه رضاخان چون نخست وزیر بود اینا رو میفرستاد خارج. منظورم این نیست، منظورم اینه که سطح آگاهی های اجتماعی به اندازه افزایش پیدا کرد که مثلا آدمای مثل همین صدیقه دولت آبادی رفتن خارج کشور، یا ستاره فرمان فرمایان دختر فرمان فرما خیلی بعدها تونست بره خارج کشور و ادامه تحصیل بده. و بین دانشجوهایی که اعزام میکردن خارج کشور از سال 1378 به بعد، سه دوره اگر یادم باشه، سه دوره یا چهار دوره دانشجو اعزام کردن، حتی یک دخترم بین اینا نبود. یعنی پسرها را اعزام میکردن در اوج دوره‌ای که راجع به حقوق بانوان صحبت میکردن. ولی واقعیت امر اینه که اون چیزی که باعث شد که بحثی به نام حقوق بانوان مطرح بشه و این بحث به صورت جدی دامن زده شد و انجیو ها و کانون های بانوان شکل گرفت و بانوان در مورد حقوق خودشون میادن اظهار نظر میکردن، اینا مربوط به بعد از دوره مشروطه بود که خدمتون عرض کردم و عمدتا راجع به حقوق مدنی بود که نکاح و طلاق و ارث و مالکیت و فلان این حرفا، و بخش خیلی ناچیزیش در مورد مسائل سیاسی بود. چون نه تنها عرف جامعه چنین چیزی رو نمی طلبید، بلکه حتی احزاب سیاسی هم که وجود داشتن، یعنی دوره مشروطیت حزب دموکرات و حزب اعتدال، اینا هیچ کدوم شعبه بانوان نداشتن، همشون مرد بودن. سید زیادین طباطبایی که به نظر من سیاستمدار بزرگی بود، یعنی قضاوت ما هر چی میخواد باشه، حتی زمان انقلاب موسوم به شاه و ملت ایشون مخالف رأی دادن زنها بود، مخالف انتخاب کردن بانوان به نمایندگی مجلس بود. شما در هیچ کدوم از احزاب سیاسی به استثنای حزب توده نمیبینید که زنها عضویت داشته باشن. یعنی تنها تشکیلات سیاسی که در دوره حتی پهلوی شعبه بانوان داشت حزب توده بود، اما همه حزب توده شعبه بانوانش در زمانی فعال شد که سلیمان میرزا اسکندری دیگه فوت کرده بود، یعنی از سال 1322 به بعد، که چون سلیمان میرزا اسکندری مشهور اصلا دبیر کل حزب توده بود، ولی از آن رو که میگفتن میرفت نماز میخوند بعد دوباره برمیگشت میومد توی جلسه کمیته مرکزی. یعنی اون با اینکه دموکرات بود، با اینکه خیلی آدم چیزی بود، ولی اعتقادی به مشارکت بانوان در مسائل سیاسی نداشت. اینا فرمودید که بحثش خیلی خیلی مفصله، ولی در حدی که من میتونم خدمتتون عرض، یا جبهه ملی، حتی جبهه ملی عضو زن نداشت. اواخر دهه 30 هست که مثلا افرادی مثل پروانه فروهر و فلان اینا اومدن، پروانه اسکندری اومدن و فعالیت سیاسی کردن. من نمیدونم مثلا توی اون جلساتی که تشکیل میدادن ایشون حضور داشت یا نه، ولی فرض فرمایید توی دانشگاه مدت ها بعد، یعنی بعد از کودتای سوم اسفند بود که فعال شدن. مشارکت فعال زنان در امور سیاسی مربوط میشه به سال 1142 به بعد که حزب ایران نوین تأسیس شد و توانستن یه چند تا نماینده وارد مجلس بکنن. وگرنه به رغم این که در مورد حقوق بانوان صحبت میشد، در مقام عمل آن چیزی که حضور قاطع و نافذ داشت همون سنت هایی بود که در جامعه موجود بود.
خیلی
ها بریم.
آقای دکتر، پارت دوم مصاحبه سرفصلم درباره تاریخ معاصر و زنان. بفرمایید، شما یه اشاره به خانم صدیقه دولت‌آبادی کردید. بفرمایید به عنوان یک تاریخ نگار از ایشون تعریفتون چیه و اینکه چه نقشی در روشنگری دوران خود داشتن؟
بله، صدیقه دولت‌آبادی همونطوری که خدمتون عرض کردم جزء پیشگامان حقوق بانوان بوده، به لحاظ خانوادگی هم در زمان خودشون نسبت به بقیه جامعه جلوتر بودن. میدونید که متعلق به خانواده مشهور دولت‌آبادی هستند که میرزا یحیای دولت‌آبادی برادر ایشون، نویسنده اون کتاب حیات یحیی که یکی از بهترین منابعی که در مورد تاریخ معاصر از دوره ناصرالدین شاه به بعد هست تا تغییر سلطنت، و همینطور یکی دیگه از برادرای ایشون علی محمد دولت‌آبادی هست که خاطرات ایشون هم جزو خاطرات منحصر به فرده. این خانواده خب اهل دولت‌آباد اصفهان هستن همونطوری که میدونید، و اینا از دوره بچگی و دوره جوانی با پیشگامان جنبش‌های روشنفکری معاصر ایران مثل مثلا میرزا نصرالله خان ملک المتکلمین یا آقای سید جمال الدین واعظ اصفهانی، خب اینا از دوره چیز مشهور بودن، یعنی با هم دیگه ارتباط خیلی نزدیک داشتن و نسبت به اوضاع و احوال جامعه خودشون نه تنها آگاهی داشتن، بلکه برای تغییر و تحولاتی که در جامعه باید اتفاق می افتاد طرح و برنامه داشتن. حالا یک دهی معتقدن که این خانواده ازلی بودن، حالا اینکه ازلی ها کیا هستند و اینا داستانش خیلی مفصله، ما نمیتونیم به این موضوع بپردازیم، اما اگر هم ازلی بوده باشند از اهمیت موضوع چیزی نمیکاهه، چون ازلی ها پیروان میرزا یحیای صبح ازل هستند که اینا در تحولات دوره ناصرالدین شاه، مظفرالدین شاه و تحولات منجر به مشروطیت نقش خیلی مهمی داشتن و طبیعتاً یکی از اصول فکریشون در مورد حقوق بانوان هست که عرض کردم، یعنی جای بحثش در اینجا نیست چون خیلی مفصله، یعنی من اگر وارد اون اگر بخوام بشم از پرت میشیم مثلا از موضوع. خود خانم دولت‌آبادی مثل خیلی های دیگه از کسانی که جزو رهبران حقوق بانوان بودن مسائل شخصی، زندگی شخصی ایشون بوده که ایشون رو به مسائل اجتماعی و در نهایت مسائل سیاسی کشوند. یعنی خانم صدیقه دولت‌آبادی هم زمانی که 15 یا 16 سالش بوده با فردی که خیلی سنش ازشون بیشتر بوده، یعنی با یه مرد 40 ساله در اون مقطع یا 40 خورده ساله در اون مقطع مجبور میشه با ایشون ازدواج بکنه و مثل خیلی از ازدواجهای دیگری که به این شکل اتفاق می افتاده طبیعتاً ازدواج ناموفقی بوده، ایشون طلاق میگیره از اون همسرش و بعد مسافرت میره به خارج کشور از جمله فرانسه و آشنا میشه با تحولاتی که در اون جوامع اتفاق افتاده بود. البته در این مقطعی که ما داریم صحبت میکنیم این گونه نیست که لزوماً در تمام کشورهای اروپایی زنا و مردا حقوق برابر با هم دیگه داشته باشن، یا در همون کشورهای اروپایی بانوان از حق رأی برخوردار باشن. شما میدونید که در سوئیس تا اونجایی که بنده اطلاع دارم خانم ها سال 1968 یعنی سال 1347 حق رأی به دست آوردن، یا در بریتانیا با اینکه جنبش حقوق بانوان وجود داشت، یعنی همزمان با مشروطیت ایران و البته قبل از مشروطیت، یعنی به طور مشخص از اواخر قرن 19 این جنبش ها وجود داشت، یعنی جنبش هایی که برای احقاق حقوق مدنی بانوان بود، اما توی همون انگلیس هم خانم ها برای که حق رأی بتونن به دست بیارن اگر اشتباه نکنم 2-3 سال بعد از پایان جنگ جهانی دوم بود که تازه حق رأی به دست آوردن، یعنی سال 1948 اگر اشتباه نکنم. بازم اولین کشوری که شاید حق رأی به دست آورده باشن آمریکا بوده که سال 1910-11 این حالا اینکه خانم‌ها تونستن وارد پارلمان وارد مجلس بشن یا نه این رو من اطلاع ندارم، ولی هرچه هست اون چیزی که باعث شد خانم صدیقه دولت‌آبادی بعداً در مسائل سیاسی و اجتماعی دخالت فعال بکنه زندگی شخصی ایشون و اون بک‌گراندی که توی خانوادش وجود داشته، یعنی برادر روشن فکری داشته، محیط روشن فکری بزرگ شده بود و طبیعتاً از عرف و عادات جامعه یه مقداری عدول کرده بودن، عبور کرده بودن. و خانم دولت آبادی بعدها که نشریات مخصوصه، یعنی نخستی نشریات بانوان رو به وجود آورد که این نشریات هم خودشون، یعنی حتی عناوینش هم واقعا خیلی مهمه، مثل نامه نسوان، مثل زبان زنان، مثل دختران ایران، فرض فرمایید زبان زنان رو به خاطر این میگفتن که اگر یه زنی مثلا تو خونه مثلا صحبت میکرده، به تعبیر امروز مثلا جر و بحث و کل کل اینا میکرده، مثلا میگفتن این زن چونم زبون درازی داره میکنه. زبان زنان یعنی این که دیگه زبان زنان دیگه بعد از اینکه به حقوق خودشون واقف شدن، برای به دست آوردن اون حقوق خوب درازه، یعنی حرفشون رو میزنن و تا اینکه به حقوقشون نائل نشن کوتاه هم نمیان، که حالا اینکه چقدر تونستن موفق بشن، واقعیت امر اینه که خیلی موفقیت آنچنانی وجود نداشت، اما در همین حد مدنی که توی سوال قبلی تو خدمتون عرض کردم خاطراتش هست، نشریات ایشون هست، خانم صدیقه دولت آبادی، به علاوه مهرنگیز منوچهریان و زندخت شیرازی که بدترین بدشانسترینشون زندخت شیرازی بود، توی شیراز بود، اون نشریه که منتشر میکرد با موانع زیادی مواجه شد، بعد آمد تهران، توی تهران توی همین نزدیکی میدان فردوسی یه اتاقی گرفت و تک و تنها اونجا داشت زندگی میکرد، دو سه شماره هم توی تهران منتشر کرد، ولی من حیث المجموع زندگی بسیار بدی داشت خانم زندخت شیرازی. بنابراین ما نباید تصور بکنیم که چون راجع به حقوق بانوان صحبت میکردن، حتی در زمان سلطنت رضا شاه هر کی راجع به حقوق بانوان صحبت میکرد لزوما نمیدونم از موقعیت‌های مساوی با مردان برخوردار بود، واقعیت امر اینه که اینجوری نبود. ولی در هر صورت خانم دولت آبادی حالا تا بعدش هم البته خوشبختانه ایشون در قید حیات بود و تا زمان محمد رضا شاه پهلوی یادم نمیاد که فوت کرد، فکر کنم بعد از کودتای 28 مرداد دهه 30 اگر اشتباه نکنم ایشون فوت کرد، البته خیلی سنش بالا نبود، در همون مقطع هم خیلی سنش بالا نبود، ولی یعنی هنوز پیر نشده بود به تعبیر مصطلح امروز، ولی تا پایان جزء پیشگامان حقوق بانوان بود خانم دولت آبادی. بله هر شاد خدمت شما، بحث کشف حجاب موضوع بسیار بسیار مهمیه که واقعیت امریکا که ما همین الانش هم چندان راجع به جزئیاتش واقعا اطلاع نداریم، یعنی جز تبلیغاتی که به صورت مرسوم وجود داره و مجموعه اسنادی که منتشر کردن و آن این که به زور چادر از سر بانوان برمی‌داشتن که یه واقعیتیه، اما ابعاد و جزئیات موضوع با اون شکلی که باید و شاید مورد بحث قرار نگرفته. به نظر من یکی از بدترین تصمیم‌هایی که در زمان سلطنت رضا شاه می‌شد گرفت راجع به همین موضوع بود، چون همونطوری که تو مباحث قبلی عرض کردم اصلا بحث خانم‌ها راجع به برداشتن یا برنداشتن حجاب نبود، اصلا بحثشون راجع به این نبود، براشون اهمیت ثانوی داشت. یه مثالی بزنم، سال 1311 یه کنگره در ایران برگزار شد به نام کنگره نسوان شرق. کنگره اول توی یا بیروت یا اسکندریه، درست حضور ذهن ندارم، ولی اونی که این کنگره رو برگزار میکرد یه خانمی بود به نام نور حماده که اهل لبنان بود، یعنی اون اینو برگزار میکرد، کنگره نسوان شرق، یعنی زنان جوامع شرقی که از ایران هم شرکت میکردن. دومیش تو ایران برگزار شد، توی کنگره که در ایران برگزار شد، توی مجموعه سخنرانیایی که داشتن، یکی از خانما میاد یه صحبتی در مورد حجاب میکنه، میگه که ما باید در مورد این یه فکری بکنیم که این خانما حجابشون رو بردارن. که یه نفر دیگه که از خانمایی که بازم پیشگام حقوق زنان بوده، ایشون برمیگرده میگه که من خواهش میکنم که تو این جلسه از این صحبت ها نکنید، صحبت هایی که مخالف عرف و عادات جامعه است اینا رو مطرح نکنید، چون ما اصلا بحثمون راجع به برداشتن یا برنداشتن حجاب نیست، ما بحثمون راجع به زنا هست به طور کلی. اون زن میتونه روستایی باشه، میتونه شهری باشه، میتونه با حجاب باشه، میتونه بی حجاب باشه، میتونه جزو اقشار فرودست جامعه باشه، میتونه جزو اقشار عیانی جامعه باشه. ما بحثمون راجع به حقوق زنانه. شاید یه نفر دلش نمیخواد چادر از سرش برداره، یکی دلش میخواد با چادر و چاقچور و روبنده و نمیدونم کلاغی و نمیدونم این حجابای مرسوم اون زمان، شاید اینجوری میخواد بیاد تو جامعه. ما حرفمون اینه که همین فردم در جامعه یک حقوقی داره، یعنی به عنوان زن یک حقوقی داره. اینکه بحث کشف حجاب چرا واقعا به اون شکل که مختصری من اینجا خدمتون عرض خواهم کرد اجرایی شد، واقعا به نظر من یک مسئله ای که قابلیت تحقیق و پژوهش زیادی داره. چرا این اتفاق افتاد؟ چون تو اون مقطع تاریخی اگر کسی دلش میخواد میخواست بی‌حجاب بیاد بیرون، و بی‌حجاب میومد. توی گزارش‌ها و آگهی‌های تبلیغاتی اینها هم هست. اگر کسی میخواست با چادر بیاد، با چادر میومد. اگر کسی میخواست صورتش فقط پیدا باشه، اونجوری میومد. این که جامعه، یعنی جامعه دو قطبی شد، با حجاب بی حجاب، یعنی یه عده طرفدار کشف حجابن، یه عده مخالف کشف حجابن، در حالی که زنها چه با حجاب چه بی حجاب فرق نمی کرد. یعنی اون خانمی هم که بی حجاب بود اینجوری نبود که حقوق ایشون تو جامعه تضییع نشه. ظاهر داستان این بود که بدون حجاب مثلا میاد تو خیابون تو لاله‌زار که حالا بالا شهر اون موقع بود مثلا میومد قدم میزد. اما همین فرد توی جامعه وقتی میخواست ازدواج بکنه، یعنی از به دنیا اومدن، طفولیت تا نوجوانی، جوانی، ازدواج و بعد از 120 سال فوت، ایشون هم تابع تمام مقررات جامعه بود. یعنی تو قانون ننوشته بودن که اگر نمیدونم یه خانمی با حجاب هست همسرش نمیتونه بره همسر دوم اختیار بکنه. نه، قانون بود مرد میتواند به دفعات ازدواج کند، بنابراین فرقی نمیکرد که با حجاب باشه یا بی حجاب باشه، یه سری حقوق بودی، حقوق مربوط به تمام جامعه بود. عده‌ای معتقدند که رضا شاه از زمانی که رفت ترکیه تحت تأثیر اونجا اومد کشف حجاب رو انجام داد. من حقیقتش اینجوری فکر نمی کنم، چون ایشون قبل از اینکه ترکیه بره، ما در ایران زنان بی حجاب داشتیم و این زنان بی حجاب فرض فرمود وزیر دربار آقای تیمورتاش که مشهور اصلا، ایشون جلسه تشکیل میداد تو همین جایی که الان خونش هم هست، تو باغ شاه کنونی که وجود داره، توی اونجا مجالس چیز پارتی به قول معروف تشکیل میداد. هم مهمون خارجی میومد هم ایرانی، هم با حجاب بودن هم بی حجاب بودن. اونجا میره اصلا کسی کاری به کار کسی نداشت. رئیس شهربانی اون موقع آقای سرتیپ محمد درگاهی توی همه منابع اومده، ایشون با همسرش با همون لباس نظامی دست در دست همسرش میرفتن بی حجاب، خانمش تو لاله‌زار میرفتن قدم میزدن، دختران بی حجاب میرفتن مدرسه. تدبیری که اندیشیده بودن برای که پسرها نیان مزاحمت تولید بکنن، مثلا نیان متلکی چیزی بگن، کنار مدارس دختران چیز گذاشته بودن، پاسبان میذاشتن که اگر کسی میومد مثلا خلاف شمونات مثلا متلکی چیزی میگفت، طرف رو میمدن بازداشتش میکردن. یعنی امنیت به وجود میآوردن برای که این خانمایی که دوست ندارن از پوشش مرسوم استفاده بکنن، اینا تو جامعه حضور داشته باشن. بعد ما انواع و اقسام نشریات زنان داشتیم، انواع و اقسام جمعیت های زنانه داشتیم. فقط خانم صدیقه دولت آبادی نبود، مستوره افشار بود، هایده افشار بود که خواهر بودن با هم دیگه خانم محترم اسکندری بود، ارشاد خدمت شما زیاد بودن. اونا داشتن فعالیتشون رو میکردن. مدارس دخترانه، مدارس مخصوص دخترانه وجود داشت که اینا داشتن فعالیت میکردن. دارالمعلمات درست کرده بودن، یعنی دانشسرای عالی دختران، دانشسرای مقدماتی دختران. حالا الان دیگه وجود نداره، ولی زمان قبل از انقلاب بود. دانشسرای مقدماتی، دانشسرای عالی. دانشسرای عالی همینه که الان شده دانشگاه خوارزمی، بعد شد دانشگاه تربیت معلم فلان. یعنی اگر کسی میخواست دبیرستان درس بده، باید میومد دانشسرای عالی درس میخوند. اما اگر کسی میخواست ابتدایی درس بده، دانشسرای مقدماتی کفایت میکرد. یعنی میومدن تا سیکل میخوندن تا کلاس نهم، دهم و یازدهم رو دو سال میرفتن دانشسرا که شبانه روزی بود. چه دخترها چه پسرها، مثل پادگان. یعنی اونجا تخت خواب داشتن، نمیدونم فلان اینها. بعد میومدن چیز بهشون میومدن ابتدایی درس میدادن. خب برای خانوما من خدمتتون عرض کردم تو کلاس سوم ابتدایی خودشون بیشتر نمیتونستن درس بخونن، ولی به مرور که سن ازدواج و سن تحصیل اینا افزایش پیدا کرد، وارد دانشسرای مقدماتی هم میشدن و اولین دانشسرای مقدماتی دارالمعلمات زمان وسوق دوله درست شد. یعنی قبل از سلطنت رضا شاه، قبل از کودتای سوم اسفند، سال 1297 درست شد. زمان رضا شاه اینا گسترش پیدا کردن. یعنی یه دونه دارالمعلمات، یعنی دانشسرای مقدماتی بود، فقط تو تهران بود، ولی توی تبریز، توی اصفهان، توی شیراز، توی شهرهای بزرگ اینا رو به مرور راه اندازی کردن. بنابراین جامعه به مرور میپذیرفت، یعنی این تعدد و این تکثر رو به اصطلاح میپذیرفت که یه دو اینجوری دلشون میخواد لباس بپوشن، یه دو به لحاظ شرعیش هم اقلیت‌های مذهبی ضرورتی به رعایت حجاب اسلامی که نداشتن. یعنی مسیحی ها، یهودی ها، عرشبت خدمت شما و زرتشتی ها، خب اینا طبق مراسم خودشون علال قاعده باید عمل میکردن و حتی طبق شریعت اسلامی هم همینطور. از این سن به خصوصی به بعد اصلا احکام فرق میکنه که عرض کردم دیگه، اینا بحث فقیه که جای صحبت واقعا نیست. خب سال 1314 که اومدن کشف حجاب اعلام کردن، برخلاف تصور رایج، به جایی که به نفع بانوان بشه به ضررشون تموم شد. اولا اینکه قبل از این داستان تمام این تشکل‌های بانوان رو گرفتن منحل کردن و همه رو جمع کردن توی یه تشکیلات به نام کانون بانوان. ریاست عالیه کانون بانوان با شمس پهلوی بود که دختر بزرگ رضا شاه بود. ایشون موقع اگر من اشتباه نکنم 16 سالش بود، اما خانم صدیقه دولت آبادی در همون موقع سنی ازش گذشته بود و از دوره مشروطه به بعد توی این قضایا فعال بود. رئیس سوری مثلا خانم صدیقه دولت آبادی بود، ولی تمام این تشکیلاتی که وجود داشتن و مثل تشکل‌های مردم، مثل احزاب سیاسی که دیدگاه‌های مختلف داشتن و در بین خانم‌ها هم دیدگاه‌های مختلف واقعا وجود داشت راجع به حقوق بانوان، همه اینا رو منحل کردن و آمدن توی کانون بانوان. این یه آسیب بزرگ بود. یعنی از اون به بعد اینا هر فعالیتی، هر تلاشی می‌کردن، شهربانی یا نظمیه اون موقع باید اطلاع می‌داشت و معمولاً هم گزارش می‌دادند و از این چیزا. زمانی که اسناد فراوانی در این زمینه وجود داره، فارغ از این که این درست بود، غلط بود، فلان اینا، من کاری به این بحثش ندارم. موضوع مهم اینه که نحوه اجرایی کردن این، خیلی معذرت میخوام این کلمه رو به کار میبرم، احمقانه بود. توی اسناد، توی مشهد، خب مشهد شهر مذهبیه، توی اونجا گزارش هایی که استاندار خراسان فرستاده هست، یعنی آقای فتح‌الله پاکروان، مردم میخواستن برن زیارت، مثلا زنا میخواستن برن زیارت. اینکه زنا زیارت میرن آیا با حجاب باشن یا بی حجاب باشن، راجبی مثلا بخشنامه کرده بودن که هیچ که حق نداره با حجاب بره مثلا وارد حرم امام رضا بشه، یا مثلا اگر کسی یکی از بستگانش فوت میکرد، برای این آیین‌نامه درست کرده بودن. اینایی که فوت، نمیدونم مجلس ختم از این ساعت باید شروع بشه، این ساعت باید تموم بشه، اینقدر مثلا واعظ باید صحبت بکنه، راجب این موضوع باید صحبت بکنه، نمیدونم اگر زن بیان راجب فضیلت مادر مثلا صحبت بکنن، اگر مرد بیان راجب، ببینید یعنی حتی راجب عزاداری، حالا اونایی که میان تو عزاداری شرکت میکنن، اگر خانومن باید بی حجاب بیان شرکت بکنن، بستگان متوفا باید یه توری بندازن تو صورتشون، چون یه اتفاقی داره میفته. ای کمد بعد. آره ببینید یعنی چون تو اروپا اینجوری بود، تو اروپا اگر کسی مثلا بستگانش فوت بکنه یه توری مشکی مثلا میندازن، یه کلاه مشکی مثلا سرش رو میکنن، نمیدونم به علامت این که این عزاداره. خب ببینید این بستگی به عرف و عادات جامعه داره. تو همون دوره توی هند اگر کسی مثلا فوت میکرد، نمیدونم مجلس عزاداریش یه جوری بود، تو ژاپن یه جوری بود، تو آمریکا یه جوریه، نمیدونم تازه آمریکا بستگی به این داره که پروتستان کاتولیک نمیدونم وابسته به کلیسای چی هست، اینا مراسمشون با هم دیگه فرق میکنه، یهودی ها فرق میکنه، زرتشتی ها فرق میکنه، یعنی مراسم کفن و دفن و فلانینا مثل مراسم ازدواج فرق میکنه، تو همه جای دنیا اصلا اینجوریه. برای این اومده بودن بخشنامه درست کرده بودن، این که مثلا چجوری بیان توی مراسم شرکت بکنن. و از همه اینا بدتر، ضابط قضیه رو نیروی انتظامی اون موقع قرار داده بودن، یعنی شهربانی اون موقع. در حمامای زنانی می ایستادن، خانمایی که مثلا میخواستن برن حمام میمدن روسری رو از روی اینا چادر رو میمدن از روی سرشون میکشیدن، یا از حمام مثلا میمد بیرون چادر رو مثلا از روی سرش میمدن میکشیدن. خب اون موقع مثلا الان نبود که همه خونه ها فرض فرمایید حمام داشته باشه، میرفتن تو گرمابه عمومی. ببینید یعنی پلیس مملکت به جایی که امنیت درست بکنه، یعنی به جایی که باعث افزایش ضریب اطمینان جامعه نسبت به نظم باشه، خودش باعث بی‌نظمی میشد. نامه‌های زیادی وجود داره در مورد کردستان. ببینید مثلا تو کردستان، خب لباس کرده یک لباس مخصوصیه، مثلا اینا بعضی از اینا خانم‌ها مثلا چوپان بودن. خب ببینید خیلی خنده داره دیگه، شما یک زنی رو مجبور بکنی که کلاه مثلا چیز از این کلاه‌های لبه‌دار مثلا سرش بذاره، دامن بپوشه، جوراب بپوشه، کفش مثلا بپوشه، بعد بره دنبال گله. خیلی خنده داره. یه زنی که داره نشاکاری میکنه در داخل گیلان، خب این نمیتونه که کت و دامن بپوشه بشینه نشاکاری بکنه که. تو هیچ جای دنیا اصلا چنین چیزی نیست. یعنی توی محل کار با زمانی که مثلا توی خونه است، توی زمانی که توی خیابون یا توی مهمونی شرکت میکنه، خب لباسا با هم دیگه فرق میکنه. یه واقعیتی، یعنی شما مهمونی رسمی که میرید، حالا مهمونی خانوادگیه یا مهمونی مثلا اداری هست، فرق میکنه. نحوه لباس پوشیدن فرق میکنه. من واقعیت امر اینه که تلقی و تصورم بر اینه که کسانی که این طرحو راه انداختن، اینا نیت مثبت نداشتند. یعنی انگیزه چیز نبوده، چون این داستان کشف حجاب نه تنها هیچ کمکی به ارتقاء سطح مطالبات و حقوق بانوان نکرد، بلکه به زیانشون هم تموم شد. چطور؟ ما گزارش داریم از مناطق مختلف کشور و به ویژه شهر اصفهان، که در شهر اصفهان حتی خانمایی که بدون حجاب میرفتن مدرسه، دیگه مدرسه نمیرفتن، چون اکثریت با چادر میرفتن. معلم ها خیلی هاشون با چادر میرفتن، مدیرها با چادر مثلا صورتشون پیدا بود برخلاف دوره قاجار، ولی با اون میرفتن، ولی داخل مدرسه که میرسیدن مثلا چادرشون میگرفت آویزون میکرد. اما وقتی که کشف حجاب اجباری شد و در مدارس وایساده بود نیروی نظمیه یا نیروی انتظامی یا شهربانی، اون موقع وایساده بود که چادر از سر این برداره، بسیاری از خانم ها به بهانه های مختلف، این که من دیگه ازدواج کردم، این که همسرم اجازه نمیده، این که فلان، خب نمیرفتم مدرسه. و سال تحصیلی 1315-1316 چون قانون کشف حجاب 17 دی 1314 بود. سال تحصیلی بعد از مهر ماه بسیاری از مدارس اصفهان تعطیل شد، یعنی همون مدارس مرسومی هم که البته این قضیه این بگیر و ببندا تا سال 1317 با شدت پیگیری میشد، ولی وقتی که از سال 1317 به بعد معلوم شد که قرار یک جنگی اتفاق بیفته در دنیا و بحران هایی که بعد از دیگری سر بر می آوردن، دیگه خیلی اون فشارهای سابق نبود. هرچی قانون سر جای خودش، یعنی سر جای خودش بود، اون قانون کشف حجاب اجباری و اینها. شما نگاه کنید مثلا توی شهرهای دور افتاده، تو روستاها، من یه تکنگاری خیلی مفصلی راجع به این دارم، که مثلا یک روستایی هست توی استان خراسان به نام حکم‌آباد، کل جمعیت اون روستا شاید 20 نفر هم نمیشد، 100 نفر هم نمیشد مثلا، خب از اینا فوقش نصفش مثلا خانم بودن. توی اون روستا مثلا نیروی ژاندارمری اینا میفرستادن که مراقب باشن خانمایی که از در خونشون میان بیرون، میرن در بقالی خرید میکنن، به اینا مثلا ماست نفروشه. و تو روستاهای فراوان این گزارش ها وجود داره که حمامدارا رو وادار میکردن که کسی، چون خانم ها در طول روز دیگه نمیرفتن، بنابراین شب میرفتن حمام یا صبح زود مثلا میرفتن، مثلا از بعد از اذان صبح باز میکردن، گرمابه ها رو باز میکردن. اگر مأمور به اندازه کافی نداشتن، به رئیس، به اون حمامدار دستور میدادن که زن با حجاب اگر راه بدی جریمت میکنیم و محل کسبتو میبندیم. اگر فروشنده بیاد بیه زن بی حجاب مثلا ماست و نمیدونم نارگیل و پرتقال و فلان بفروشه و معلوم باشه و گزارش بدن که یک فرد با حجاب اومده ازشون خرید کرده، در مغازش تعطیل میشه. خب این کارا احمقانه است دیگه. یعنی جمعیت، نیمی از جمعیت کشور رو شما عملا دارید خانه نشین میکنید. به مرور به دلیل شرایط فرهنگی که وجود داشت، زنا میمادن در جامعه حضور پیدا میکردن، مخصوصا این صد چکنی رو عمدتا ارامنه کرده بودن. مثلا یه خانمی به نام لورتا به اصطلاح بود، جزو اولین هنرپیشه ها بود، یا همین خواننده هایی که وجود دارن، خانم قمرالملوک وزیری، یا بگید یه نفر دیگه هم هست، قمرالملوک وزیری، و یه خواننده زن دیگه هم بود که مربوط به همین دوره میشه، یعنی مربوط به اواخر دوره. خب خانم قمرالملوک وزیری میومد تو مجالس مردانه، میومد آواز میخوند. ما هیچ گزارشی هم نداریم که خانم قمرالملوک وزیری تهدید شده باشه، کسی ایشون رو کتک زده باشه یا اینا. فعلا اتفاقا احترام و عزت داشت توی اون مقطع تاریخی. بنابراین جامعه به موازات مدرنیزاسیونی که در سطح شهرها داشت انجام میگرفت، به موازات یه اتفاقایی داشت میافتاد. اما این حالت بخشنامه کردن و دستوری کردن و این، اون هم به این شکل که یک زن روستایی که دیگه اینجوری بزرگ شده و مثلا 70 سال 80 سال 90 سال داره از سنش میگذره، شما این رو مجبور بکنید که مثلا با کت و دامن تو خیابون ظاهر بشه، خب این واقعا به هر چیزی شبیه الا نمیدونم قانون آدم نمیدونه، یعنی به طنز بیشتر شبیه. فرض فرمایید توی شهر خیلی کوچیک، برای که عادت بکنن جامعه که زناشون بی حجابی، اول از مسئولین اداری شروع کردن. مثلا توی لار شیراز که زادگاه بنده است، که هنوزش هم جامعه سنتیه، اون موقع مثلا اینا رو میگفتن که رئیس شهربانی و ژاندارمری و فرماندار شهر و رئیس دادگستری، اینا باید با همسراشون میان توی جلسه بشینن، و رئیس آموزش پرورش باید بیان توی جلسات بشینن و همسراشون بدون حجاب باید بیان. بعد از تجار شهر باید دعوت بکنید، از معلمین اینها شما دعوت بکنید، با همسراشون اجبارا با همسراشون میان و همسرا باید بی حجاب بیان. گزارش ها هست که حتی همسر رئیس شهربانی هم حاضر نمی شده بیاد تو اون جلسه شرکت بکنه، یعنی تمارض می کرده، یعنی می گفت همسرم مریض شده، یا تجار مثلا اون شهر حاضر نمی شدن بیان. یک گزارشی هست که میگه، فرماندار گزارش میده، میگه آقا من نمیدونم با اینا چیکار بکنم. میگه ما جلسه گذاشتیم، گفتیم همسراتون بدون حجاب بیاد. میگه بعضیا که تمارض کردن، یکی گفته نمیدونم رفته عمره، یکی گفته مریض تو خونه افتاده، یکی گفته نمیدونم یعنی به هر بهانه زناشون رو نمی آوردن. میگه تک و توکی هم که اومدن میگه حالت عادی بهتر می اومدن تو خیابونا. میگه چون جلسه رسمی بود و میدونستن تو اون جلسه مرد وجود داره، میگه تمام بدنشون روی پارچه سیاه انداخته بودن، پوشونده بودن مثل خمره متحرک. یعنی این تعبیر رو من قشنگ توی سند هنوز حضور ذهن دارم یادم، میگه مثل خمره متحرک اومد اونجا نشست. یعنی نه تنها صورتش رو پوشونده بود، بلکه دستاش هم پوشونده بود. اگر قبلا مثلا میدیدن که مثلا کفش پاشه، این مرتبه کفشش هم دیده نمیشد. ببینید، من اعتقادم اینه که این بحث کشف حجاب یک دو قطبی کاذب در جامعه به وجود آورد. یعنی دعوای اصلی سر با حجاب و بی حجاب اینا نبود، جامعه داشت سمت و سوی خودش رو داشت طی می‌کرد، اما این بحث باعث شد که بخش زیادی از جامعه یا منزوی بشن یا خانه نشین بشن، و این بخشی که خانه نشین به اصطلاح شده بودن، اینا اگر هم در اون زمان اقدامات مثبتی انجام گرفت، که اقدامات مثبت فراوانی انجام گرفت، مثل راهسازی، مثل راهن، تأسیس دانشگاه، عرشبت خدمت شما، بناهای جدید تمدنی، شما اطراف میدان توپخانه تشریف ببرید، تمامی وزارتخونه ها و کاخ دادگستری ها که میبینید مال همین موقع، دانشگاه تهران مال همین موقع، دانشسرای عالی، ساختمان های جدیدی که ساختن مربوط، یعنی اون دستاوردهای مثبت هم تحت شعاع این اقدام واقعا به نظر من جاهلانه واقعا قرار گرفت. یعنی یک کدورت و یک نفرت و یک دو قطبی در جامعه به وجود اومد که زمانی که متفقین حمله کردن و رضا شاه از ایران رفت بیرون، همه ابراز خوشحالی کردن. توجه کردی؟ یعنی بخشش برمیگشت به همین. اما این هم اجازه بدید من اینجا بگم چون داره ضبط میشه، این که میگوین نمیدونم این داستان برای این بود که نمیدونم جامعه رو فاسد بکنم فلان، اصلا و ابدا چنین چیزی نبود، اصلا ابدا اینجوری نبود. کسانی که دنبال همین پروژه هم بودن، دنبال همین برنامه هم بودن، اینا میخواستن که خانم ها نقش فعالتری در جامعه بر عهده بگیرن، چون تا این مقطع تاریخی مشاغل زنانه مثل تدریس در مدارس دخترانه، مثل مامایی، مثل اندیکاتور نویسی، مثل تایپ مثلا اینا، ولی میخواستن نقش فعالتری بر عهده بگیرن. یعنی کسانی که، خیلی از کسانی که دنبال مشارکت فعال زنان بودن، دنبال یه راه حل بودن، اما راه حلی که ارائه شد راه حل بسیار غیر عاقلانه ای واقعا بود و باعث شد که جامعه دو قطب بشه، دو پاره بشه، چون بالاخره تو هر خانواده ای زن وجود داره دیگه، یا مادر هست، یا همسر هست، یا دختر هست، یا خواهر هست. بالاخره یعنی این قضیه باعث شد که خانواده ها، بسیاری از خانواده ها با نظم مستقری که در اون موقع وجود داشت، از در دشمنی و خصومت بر بیان و حوادث بعدی. البته من یک روایتی هم یک جای دیدم با اون، این که ظاهرن علی اصغر حکمت ایشون میگه که این چیزی که تو جامعه وجود داره حجاب اصلا این نیست، یعنی این که چند لایه لباس بپوشن، مثلا انواع اقسام لباس، صورتشون رو بپوشونن، چادر سرشون بکنن، دستکش دست بکنن فلان، یک دیده، یک نگاه فقهی هم وجود داشته که بله بعضی از فقها معتقدن اگر موی زن پیدا باشه ایرادی نداره، بعضی ها معتقد بودن که گردن نباید پیدا باشه، بعضی ها اعتقادشون این بود که وجه و کفین، یعنی صورت و دست اگر پیدا باشه ایراد نداره. میان چه کار بکنیم؟ میان اون کاری نداره، ما یه خانمی رو کت و دامن اینا میپوشونیم، چون حجابی تو موقع وجود داشت عکسش وجود داره، شما میتونید ببینید، یعنی یقه خانما اینا مثل این چیزی که من پوشیدم بسته است، یعنی گردنشون پوشیده است، دستا تا اینجا پوشیده است و اینجا بسته است، دکمه داره، یعنی دستا فقط پیداست، بازو دیده نمیشه. یا دامنایی که میپوشیدن، دامنا تقریبا اون اوایل تا قوزک پا میرسید، بعد یک ذره، ولی در هر صورت ارچهات خدمت شما پایین زانو بود. اینا خیلی مهمه که دارم خدمتتون عرض میکنم، یعنی شاید خیلی عادی به نظر بیاد، ولی همه اینا از نظر فقهی حکم داره برای خودش. کاملا پوشیده بودن و روی موهاشون، یعنی موهاشون هم میکردن داخل یک کلاه، میتونید شما ببینید، یعنی عکسای اون موقع هست، چون اعتقاد این بود که مو نباید پیدا باشه. مثلا من شنیدم و در یک جایی هم خوندم، حضور ذهن ندارم که کجا خوندم، توی خاطرات خود علی اصغر حکمت یادم نمیاد، چی میدونم 30 خاطره از عصر فرخنده پهلوی، اسم کتاب اینه، شاید تو اون دیدم ولی یادم نمیاد حقیقتش. علی اصغر حکمت پیشنهاد میکنه که یه خانمی رو ما کلاه سرش بذاریم، دامن فلان، و زیر دامن جوراب کلفت پوشیده بودن، جوراب زخیم و کفش، کفش یعنی پنجه پا هم پوشیده بود به قول معروف. بعد اینو میفرستن در خونه شیخ عبدالکریم حائری که بنیانگذار حوزه علمیه و مرجع تقلید اون زمان بوده. میگن ایشون نصف شب مثلا میره قم، یعنی عمدن هم میرن که تو راه اذیت آزار نشن، قم هم شهر مذهبی. شیخ عبدالکریم خودش میاد درو باز میکنه، وقتی میبینه یه خانمی سرشو میندازه پایین، ایشون میگه نه سرتون رو نندازید پایین، به من نگاه بکنید این چیزی که من پوشیدم شرعی هست یا نه. تا اونجایی که یادم میاد میگه ایشون نگاهی کرد گفت نه این هیچ ایرادی نداره. حالا بعضی میگن شیخ عبدالکریم تقیه کرده، که من واقعا متوجه نمیشم، ایشون مرجع تقلید مملکت بوده، یعنی چه تقیه کرده؟ یعنی در مسائلی که منافات داره با احکام شرع که تقیه نمیکنن، که تقیه در جایی که جان آدم به خطر میفته اونجا تقیه میکنن، وگرنه ایشون اگر میگم نه به نظر من به عنوان یه روحانی نمیتونم بگم این شرعیه، ولی خب دولت حالا میخواد اجرا بکنه بره اجرا بکنه، من که زورم به دولت نمیرسه، که این حد اکثرش این بود. به نظر من اگر من بخوام جمع‌بندی بکنم، من معتقدم که داستان کشف حجاب به این شکلی که اتفاق افتاد ضربه بسیار شدیدی بر حقوق بانوان و مشارکت اجتماعی بانوان وارد کرد. یه چیزی هم که میگن این تقلیدی از کمال آتاتورک بود. در کجای ترکیه شما کجا گفتن که کمال آتاتورک گفته زنایی که بی حجابن نمیدونم به زور از سرشون چادر بکنید؟ اینو کسانی که حجاب داشتن جذب مراکز دولتی نمیشدن تا اونجایی که بنده یادم میاد، یا مثلا وارد دانشگاه مثلا نمیتونستن بشن، که اونم چیز غیر معقولیه دیگه، یعنی چه آخه چه ربطی داره اصلا به؟ اگر شما دنبال حقوق بانوان هستید، یه نفر دلش میخواد خب چادر سرش بکنی که دلش میخواد سر نکنه دیگه، ولی بالاخره جفت اینا زنن دیگه، یعنی جنسیتشون یک جنسیت زنانه است، جفتشون حقوق مشترک دارن و این حقوق مشترک هیچ ربطی به ظواهر امر نداره. اگر بخواید وقتی هم که از کشور خارج شد، رضا شاه همه دوباره برگشت، همه چیز به اون حالت قبلیش، یعنی نه تنها تأثیر مثبت نداشت، بلکه این خواسته مشارکت سیاسی بانوان رو برای حداقل دو دهه عقب انداخت. یعنی تازه سال 1342 بود که خانم‌ها تونستن وارد مجلس بشن، اونم 5-6 نفر، در حالی که اگر این اجبار رو بگیر و ببند اینا نبود، شاید زودتر مثلا میتونست محقق بشه، چون بستر و زمینش وجود داشت.
خیلی ممنون. آقای دکتر من یه سوال دیگه میپرسم، اونجایی که شما گفتید زمانتون کمه.
آره.
یه سوالی درباره جریان
من ساعت 2 نمیخوام اونجا برم، یعنی 1:30 هم از اینجا برم بیرون خوبه.
بله. حتی به حقوق خانم ها توی ارتباطونه که خدا خیلی مشخصه. بجز اون بچ میخوام نقدتون، نظرتون درباره این فمینیست رو بدونم.
بله. هر چند خدمت شما. یه بار خیلی وقت پیش، شاید نزدیک 20 سال پیش، یه خانم خیلی محترم که من واقعا بهش احترام میذارم، ولی خانم مذهبیه، یعنی مذهبی سنتی، وقتی میگیم سنتی ببینید، قدما میگفتن 200 گفته چون نیم کردار نیست. این که ما چه حرفایی میزنیم این یه داستان داره، ولی این که چگونه عمل میکنیم اون یک داستان دیگه است. عمل مهمه، حرف مهم نیست. ایشون یک جایی ما نشسته بودیم داشت صحبت میکرد، میگفت که من یک چی؟ فمینیست اسلامی هم. اینجوری فمینیسم تعریف داره. ببینید وقتی مثلا ما میگیم مادام دیولا فارو مثلا میگن جزو پیشگامان فمینیسم بوده در فرانسه، چون زمانی که خانم دیولا فوآ یه کارایی میکرده که تو جامعه فرانسه اواخر قرن 19 یا اوایل قرن 20 این مغایرت داشته با آداب و رسوم و شؤوناتی که به قول معروف شؤون، وقتی میگم منظورم چیز مذهبی نیست، یعنی اون اتفاقاتی که تو اون جامعه میافتاد مغایرت داشت. مثلا خانم دیولافا چی کار میکرد زمانی که ایران اومد؟ خب چون تو ایران خانم‌ها همه باید اون لباسای مرسوم رو میپوشیدن، ایشون موهاشو مثل پسرا کوتاه میکرد، لباس مردونه میپوشید، مثلا کلاه سرش میذاشت، کلاه معمولی مردا رو سرش میذاشت، پوتین پاش میکرد. مثلا هر جا همسرش میرفت، هم خودش باستان شناس بود هم همسرش، هر جا همسرش میرفت این همراهش بود. تو جنگ اول جهانی زمانی که اتفاق افتاد، خانم مادام دیولافا لباس سربازی پوشید و با همسرش رفت توی جبهه، رفت شرکت کرد، یعنی یونیفرم پوشید و فلان اینا. بچه دارم نشدن اصلا و ابدا. خانم دیولافا میگن جزو نخستین فمینیستای فرانسه بوده، چون اعتقادش این بوده که زن و مرد از حقوق برابر برخوردارن. اما خانم دیولافا در چه شرایطی اینو داره میگه؟ اینی که من الان دارم خدمت شما میگم، یعنی وقتی تو خود جامعه فرانسه متوجه شده بودن که ایشون رفته مراکش، اومده ایران با لباس مردونه اومده، یا رفته مثلا توی جبهه شرکت کرده با لباس مردونه، با یونیفرم مردانه رفته شرکت کرده، جامعه فرانسه که عمدتاً کاتولیک هستن علیه، یعنی اونایی که میشناختنش، نه که همه فرانسه که نمیشناختنش، اونایی که میشناختن مثلا میگفت به قول خودمون تقبیح میکردن، این کارا چیه ایشون داره میکنه. خانم دیولافا پا به پای همسرش داره میدوه، میگه من از این چیزی کمتر ندارم، نه تنها کمتر نیستم بلکه ادعا میکنم که یه سر و دستم ازشون بالاترم، یعنی زن بودن من ممانعتی درست نمیکنه از این که من بیام در خرابه های شوش بیام حفاری بکنم و پا به پای ایشون من دارم راه میام، تو جبهه هم حاضرم بجنگم. این یه نکته. یعنی وقتی که در جوامع یا توی انگلیس اینجوری نیست، یعنی ما نباید تصور بکنیم که حالا چون انگلیس مثلا یکی از قدیمی ترین دموکراسی های عالم رو داره، زناش هم از حقوق برابر برخوردار بودن، چون ملکه الیزابت داشتن، ملکه ویکتوریا داشتن. ملکه ویکتوریا اگر اشتباه نکنم 64 سال تقریبا سلطنت کرد، از 1837 تا 1901 پسرش ادوارد هفتم اومد. چون ملکه ویکتوریا مثلا در اونجا بوده، بنابراین نشون دهنده اینه که زن و مرد از حقوق برابر برخوردار بودن. اصلا اینجوری نیست. عرض کردم یعنی تاریخ انگلیس رو ما وقتی بخونیم، درست همزمان با تحولاتی که در ایران اتفاق میافتاد، همزمان با مشروطه ایران، خانمای انگلیسی میرفتن توی چیز. یه موردش رو که اگر بخوام بگم، اینا رفته بودن توی موزه، خدایا حالا یادم نمیاد، رفته بودن اونجا، اینا تحصن کرده بودن، حقوق مدنی هم میخواستن، یعنی اصلا دنبال رای دادن و رای گرفتن و فلان اینا هم نبودن. پلیس متوسل به خشونت شد، اینا اعتصاب قضا کرده بودن، پلیس مجبورشون کرد آب بخورن و قضا بخورن. توجه فرمودید؟ حالا یه عده‌ای که در داخل حزب لیبرال بودن از اینا حمایت میکردن، حزب محافظه‌کار که مخالف بود، اینکه هیچ، حزب یونیونیست که انشعابی بود از حزب لیبرال، اونا مخالف بودن. اما در درون حزب لیبرال یه ده مخالف حقوق بانوان بودن، یه ده مخالف بودن. از جمله کسانی که مخالف حقوق بانوان بودن، حالا من اگر میدونستم چه سوالی میکنه اسمش هم در میآوردن، یه خانمی بود که جزء اعیان اشراف بریتانیا بود و اولین زنی بود که مدیریت یک روزنامه سراسری رو بر عهده داشت. یعنی امتیاز یه روزنامه رو خریده بود، پولدارم بود، مولتی میلیارده. این خانم به شدت با حق حقوق، با حق رأی بانوان و اعتصاب غذاشون و این که طرفدار نمیدونم حقوق برابر مثلا با مردا هستن فلان، گفت که اصلا هیچ حقوق برابری وجود نداره. عنایت فرمودید، خودش هم زن بود، جزء اعیان اشراف هم بود. روزنامه‌ش هم تا سال 1924 خودمون، یعنی تا سال 1303 منتشر میشد، بعد امتیاز روزنامه‌ش رو فروخت به یه نفر دیگه. یعنی عرض من اینه که جنبش فمینیسم با جنبش حقوق بانوان فرق میکنه. یه وقتی هست که میگید خانم‌ها حقوقی دارن، حق رأی دارن، حق انتخاب همسر دارن، حق انتخاب مسکن دارن، حق تأسیس حزب دارن، حق راه انداختن روزنامه دارن، ولی یه وقتی نه، اصلا بحث فمینیسم یعنی منطبق هست بر شرایط اجتماعی که در کشورهای به خصوص وجود داشته. شما ببینید تو جنگ جهانی اول اتفاق افتاد، میلیون ها مرد کشته شدن. وقتی میگیم میلیون ها مرد کشته شدن، یعنی میلیون ها زن یا بیوه شدن یا اینکه به صورت بالقوه از امکان ازدواج محروم شدن. در جنگ جهانی دوم، اون چیزی که در کتاب ها منابع تاریخی است، 60 میلیون نفر آدم میگن کشته شدن. خب 60 میلیون عمدتا مرد بودن، یعنی عمدتا اینا بودن که تو جبهه بودن، مگر اینکه بمباران هوایی کرده باشن و شهر ویران شده باشه، نابود شده باشه. توی جوامی، تو جامعه مثل آلمان دیگه، حالا اگر بخوایم راجع به جایگاه زنان در آلمان صحبت بکنیم، دیگه ارجاع میدم شما رو به نیچه، یکی از برجسته ترینشون، یا در جوامی که کاتولیک بودن مثل ایتالیا، مثل اسپانیا، مثل پرتغال، حتی مثل فرانسه. ببینید اینا وضعیت به گونه خاصی بود. جنبش های فمینیستی بیشتر توی چیز اتفاق افتاد، یعنی توی اروپای شمالی اتفاق افتاد، نروژ و سوئد و دانمارک و فنلاند و فلان، اینا همه واقعا جای بحث داره، چرا اونجاها. بنابراین بحث جنبش فمینیستی و تساوی حقوق بانوان و که برمیگرده میره به خیلی حقوق همجنسگرایان و فلان اینها، یعنی وقتی تا اونجا استمرار و امتداد پیدا میکنه، اینا با شرایط فرهنگی اون جامعه منطبق بوده. به لحاظ حقوقی، یعنی به لحاظ اجتماعی، شما خودتون دیگه میدونید، یک زن کار میکنه، یه مردم کار میکنه. من چند وقت پیش، شاید حدود 20 سال پیش، یکی از دوستای ما ایرانی بود، همسرش آلمانی بود، این دنبال یه خونه داشت میگشت. سال بعد که من رفتم، دیدم دوباره داره دنبال، هنوز داره دنبال خونه میگرده. گفتم چی شد پس، چرا شما خونه پیدا؟ گفت نه، گفت ما ارزان‌ترین خونه که پیدا کردیم که بتونیم دو نفر توش زندگی بکنیم و یه اتاق اضافه هم داشته باشه که مهمون بتونیم دعوت کنیم، 820 یورو میشد. گفتم خب 820 یورو. گفت نه، من مشکلی ندارم، من 410 یورو خودم رو میتونم بدم، همسرم نمیتونه بده. گفتم یعنی چی؟ گفت ایشون اون 10 یورو رو گفته من نمیدم، من بیشتر از 400 یورو نمیدم. گفتم خب مرد حسابی، اون 10 یورو رو تو بده، تو مگه همسرش نیستی؟ گفت من چرا باید بدم؟ نصفش رو من میدم، نصف ایشون. گفت حتی تو مخارج خانواده هم اینطوره، ما میشینیم حساب کتاب میکنیم. بعد گفتم چه زندگی احمقانه یک شما دارید آخه. پس عواطف و احساسات و اینا پس چی میشه؟ همه چیز که آخه مادیات نیست. گفت نه، ایشون نمیتونه، چون ایشون 410 گفته اون 10 یورو رو من برای مناد کارته مثلا میذارم، برای دوچرخه. مناد کارته یعنی کارت ماهانه مثلا فلان، چون خودش باید بلیت خودش رو بگیره، برای دوچرخه باید بلیت جداگانه بگیره دیگه. اگه کسی مثلا سگ داره، گربه داره، بلیت جداگانه باید. ببینید یعنی اون داره برای خودش زندگی میکنه، اینم داره برای خودش زندگی میکنه، اما زن و شوهره. هر وقت هم با آقای گفت که از خونه برو بیرون، خب باید پاشو بره بیرون دیگه، تمام شد رفت. ببینید در اینجا تساوی مطلق یک محلی از اعراب داره. اما تو جامعه‌ای که شما به اندازه چیز به اندازه سال تولد اون فرد مثلا میگه من متولد 1300 مثلا 60 هم 1360 که بهار آزادی مراسم باید اینجوری باشه، سرویس باید اینجوری باشه، فلان باید اینجوری باشه، چنان باید اینجوری باشه، بعد اون آقا مثلا 10 برابر اون خانم مثلا درآمد داره و ببینید یعنی اینجا تعارفه، این دیگه شوخیه. این که ما صحبت از فمینیسم و برابری زن و مرد و فلان رو بکنیم این یک شوخی بیشتر نیست. چرا؟ چون تو جامعه ما اون شرایط وجود نداره. واقعیت امر اینه که اینقدری که مردا میتونن تو جامعه ما مشارکت اجتماعی و مدنی داشته باشن، زنا میتونن داشته باشن؟ نمیتونن داشته باشن. یه واقعیتیه. یعنی تو جوامع اروپایی اول زنا، بعد بچه‌ها، بعد پت یعنی سگ و گربه، آخرش مرد. نه اینا همه دلیل داره. جدی این که میگن ladies first، اینا همش چیز داره، اینا همه مبنای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، یه مبانی واقعا وجود داره. بنابراین من متوجه نمیشم، یعنی گاهی وقتا من نمیگم فمینیسم وجود نداره، وجود داره. من نمیگم بانوانی نیستن که مثلا متمول باشن، ثروتمند باشن، خودش صاحب کسب و کار باشه، صاحب مشاغل باشه، نمیدونم رئیس کارخونه مثلا ایشونه، من اینا رو نمیگم، ولی نرم رو دارم میگم، یعنی به طور کلی دارم میگم اون ترند جامعه رو من دارم میگم، یعنی اون مسیر و اون خط سیرش به اصطلاح چگونه است. تا اونجایی که بنده اطلاع دارم جامعه ما هنوزش هم این قابلیت و این چیز رو نداره. توی خارج کشور شما خودتون اگر تشریف بردید که قطعا میدونید، یعنی خانمای ایرانی که تو خارج کشورن خواسته هاشون مثل خانمایی که در داخل ایران زندگی میکنن، یعنی فرض فرمایید نمیگم همه اینجوریان، ولی اکثریت اینجوریه، یعنی دلش میخواد نمیدونم بله برون و شیرینی خورون و چه میدونم چی میگن مهریه و ایکس و ایگرک و فلان، اینا همین طبق سنت خودمون باشه، ولی زندگی خانوادگی به سبک اروپایی باشه. من یه خاطره بگم و این بخش رو تموم کنم. من یه دانشجویی داشتم، این یه بار اومد با من صحبت کرد، گفت که آقا من دارم ازدواج میکنم ولی این آقایی که اومده خواستگاری این شرایط من رو قبول نمی کنه. گفتم شرایط شما چیه؟ گفت شرایط این من اینه که حق طلاق با من باشه. گفتم خب دیگه چی؟ گفت من پاسپورت بگیرم هر وقت دلم میخواد برم خارج و نیازی به مجوز ایشون نداشته باشم، خونه‌شو به من بده، زمینشو به من بده، ماشینشو به من بده، من اگه رفتم خارج کشور بچه رو خودش بشینه تر و خشک بکنه فلان اینها. همینجور گفت. گفتم خانم طرف مگه دل درد داره آخه بیاد؟ یعنی این چیزی که گفتم. گفت چرا؟ گفتم خب شما از الان داری چیز میکنی آخه، کی میگه این فمینیسمه؟ کی میگه این حقوق زنانه؟ همونطوری که زنی حقوقی داره، مردم یه حقوقی داره. شما دارید از طرف میخواید خودشو کتبسته تسلیم شما بکنه، یه چیز دیگه است. گفتم یه چیزی که شما خب خونه‌شو به شما بده، ماشین، زندگی، پاسپورت هم که داره، خب همه اینا رو میفروشی ول میکنی میری خارج کشور، بچه‌ش هم میدی به خودش، میگی بیا این بچه‌ت بشین بزرگش کن. گفتم خب چرا باید این کارو بکنه آخه؟ یعنی هیچ کسی قبول نمیکنه. شما هر جای دنیا میخوای برو صحبت. گفتم فمینیسم اصلا این نیست، یعنی شما یه جور دیگری متوجه شدی، حقوق بانوان اصلا این نیست. بنابراین من عرضم اینه، من معتقدم حقیقتش اگر بخوام واقعیت رو بگم، آراء خیلی از فلاسفه دنیا رو هم در این زمینه مرور کردم، اعتقادم اینه که هر جامعه‌ای بر اساس فرهنگ و آداب و رسوم و مراسم و مناسک خودش زندگی میکنه. یعنی ما نمیتونیم یک پاره ای رو که مربوط به جامعه ما نیست، یک چیزی رو که مربوط به جامعه ما نیست، از یک جای بگیریم بچسبونیمش به یک فرهنگی که با همدیگه هیچ سنخیتی ندارن. اگر قراره تحولی اتفاق بیفته راجع به حقوق، چه حقوق مدنی، چه حقوق بانوان، چه حقوق کودکان، چه نمیدونم حق رأی دادن، آزادی احزاب سیاسی، هیچ راهی وجود نداره. از زمانی که مونتسکیو روح القوانین رو نوشته تا الانش خیلی ها این رو دارن. باید مبتنی بر اون شرایط و الزامات فرهنگی خود اون جامعه باید باشه. شما توکیو رو باید برید ببینید. توکیو یک جامعه بسیار مدرن، یعنی یک شهر خیلی زیبا، مدرن، فلان، همه امکاناتی که وجود داره در اروپا هم وجود داره. اما توی اونجا لزوماً زن و مرد با هم دیگه برابر نیستن، چون فرهنگ اونها این گونه اقتضا نمی‌کنه. جنرال مکارتور فاتح ژاپن آمد قانون اساسی رو عوض کرد، زن و مرد تساوی حقوقی در قانون اساسی گنجوندن. اولین گروهی که تو خرابه‌های توکیو که بعد از بمباران‌های هوایی از بین رفته بود اومدن تظاهرات کردن علیه قانون خود زنا بودن. اونا اومدن اعتراض کردن، گفتن خلاف آیین شینتوه. تعجب فرمود اگر قراره در ژاپن زنا به حقوق دسترسی پیدا بکنن، بر اساس فرهنگ مسلط خودشون میتونن این کار رو انجام بدن. یعنی یک تحولی باید در اون اتفاق بیافته. توی جوامع مثل ما، توی جوامع آفریقایی، آمریکای لاتین و خیلی جاهای دنیا این اتفاق باید بیفته. یعنی اگر ما قائل به حقوق هستیم، این حقوق رو ما باید از درون فرهنگ. حالا گاهی وقتا حرفای من یک سوء تفاهم هم به وجود میاره که انگار گویا من اعتقاد ندارم به حقوق بانوان. من خیلی هم اعتقاد دارم اتفاقا به حقوق کودکان، به حقوق، ولی من میگم که این حقوق اگر بخواد خدشه ناپذیر و غیر قابل بازگشت بشه، باید شما برای جایگاه حقوقی تعریف کنید. این که شما به زور کشف حجاب بکنید، این جامعه مدر نمیشه. به محضی که آقای رضا شاهرافت دوباره وضعیت برمیگرده به همون حالت سابقش، کما این که اگر شما مردم رو مجبور بکنید حجاب سرشون بکنن، بازم اون جامعه جامعه مذهبی نخواهد شد، چون وقتی که اون فرد از صحنه غایب بشه دوباره جامعه برمیگرده به حالت اولش. اگر قراره تو هر جامعه اتفاقی بیفته، چه به لحاظ فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، باید مبتنی بر فرهنگ خودش باشه. اگر غیر از این باشه دوباره برمیگرده همون حالت اولیه‌اش. نمیدونم تونستم پاسخ بدم.
خیلی ممنون. آقای دکتر یک ساعت و 30 دقیقه بدون پرسی ما این جلسه منتظر داشتیم تو حوزه زنان و
آره. بله.
خیلی عالی بود.
خواهش می‌کنم سلامت باشید. خیلی ممنون.